فضولی توسط استاد علیدور جلسه 144 القول فرد تابستان 1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یکرمه فی مقابل العین من زیادت القیمت علی الثمن. دیروز اواخر درس وارد این مبحث شدیم، حتی یه خطش رو هم پیاده کردیم. توضیحی میدم که چون تو آخرم کار داریم کاملا در سرای وقت قرار بگیشیم. فرض ما دوستان اینه که یک فضولی جنسی را ارزانتر از قیمت بازار به مشتری میفروشه، جنسی که 20 تومن میارزه به مشتری میده 10 تومن. مشتری هم خوشحال شاد که جنس رو ارزون گرفته. حالا عالم هم هست، مثلا به جاهل هم هست که فضولیت قهران خوشحال میشه. فرضمون فرض جهل دیگه، یادمون نره. بعد از 2 روز مالک اصلی پیدا میشه، تو همین 2 روز کالا تلف شده. خب مالک اولین کاری که میکنه طبیعتاً چیه؟ حالا اگه سر صدا نده ناسزا نگه، اولین کاری که میکنه میکنه آقا قیمت جنس منو بده. خیلی هم خدا پدرشو بیاموزه چیزی دیگه نمون. قیمت جنس چقدر هست؟ 20 تومن. قیمت واقعی گرانترم نمیگه، ثمن المثل. مشتری چند خریده؟ 10 تومن. فرضم بکنید پولی به دایه نداده هنوز، یعنی چقدر باید یک فرض تا اینکه خوب مکلف بشیم بربر. فرضم بکنید هیچی هنوز به فضول نداده، بنا شده 10 تومن بده، هنوزم نداده. خب اینجا مالک یخه مشتری رو میگیره و ازش 20 تومن دریافت میکنه. حالا سوال اینه که ایشون میتونه بره سراغ دای فضول و این 20 تومن رو بگیره یا نه؟ اینجا دوستان چند تا گزینه هست. اگر بخوام احتمالات رو مطرح کنیم 3 تا گزینه هست. یک گزینه اینه که بره همه 20 تومن رو از او بفرمایید بگیره. یک گزینه اینه که اصلا نره. یه گزینه هم اینه که به اندازه 10 تومن نره، به اندازه 10 تومن بره میگیره. بله، این که بره همه 20 تومن رو بگیره شیخ همساری اصلا متعرض نیست تو مکاسه. قاعدش هم اینه که نباشه، برای اینکه خب همه 20 تومن رو چطور از فضول بگیره؟ بله، اینکه خب جنس مردم ها یه مقدار خورده دیگه، تا یه مقدارش که دیگه خلا نگذاشته. 2 تا گزینه هست که این 2 گزینه در مکاسب بحث شده. یه گزینه اینه که اصلا نره که بعضی ها میگن، یه گزینه اینه که به اندازه 10 تومن سراغ فضول نره، خودش حساب کنه به اندازه 10 تومن اضافه بره سراغ فضول، که شیخ انصاری نظرش اینه و الان میخواد اینو توضیح بده. دقت کنید، ایشون میفرماید که اما راجع به 10 تومن که نمیتونه از فضول بگیره به اندازه 10 تومن، برای این که اینو که دیگه فضول کلا سرش نگذاشته. خوب دقت کنید، بله، اگر فضول بخواد حتی پول ثمن رو بده به فضول، بده به مشتری، داره از کیسش میره. اگر فضول صادق بود اگر حضور صادق بود 10 تومن رو مسئول بود بده یا نه؟ به اندازه 10 تومن. بله؟ به اندازه 10 تومن که مسئول نبود و نسبت به 10 تومن که غروری نیست. اونی که غرور هست شما بفرمایید نسبت به 10 تومن زائده. حتی ممکنه منت هم سر مشتری گذاشته و به مشتری گفته که آقا بیا من دارم جنس ارزان به تو میدم، جنس 20 تومن میارزه، من دارم به تو 10 تومن میدم. این بیچارم جنس رو خرید. آدم وقتی جنس ارزان بخره قدر جنس رو نمیدونه، اینطوریه دیگه. وقتی جنس ارزان میشه مصرف میره بالا، اوتوماتیکه دیگه. قدر جنس هم ندونه بخواد خیالی که ارزان خریده. بعدم که معلوم شد که آقا دروغ گفته، آقا غرور کرده، آقا تقریر کرده، بنابراین نسبت به اصل ثمن که 10 تومن باشه نمیتونه از فضول بگیره و نسبت به 10 تومن اضافه میگیره. باز تکرار میکنم دوستان، این مال جاییست که به فضول چیزی نداده باشه ها، و الا اگر ثمن رو داره به فضول 10 تومن بعدم 20 تومن میره به مالک، اول میره ثمنش از فضول میگیره، بعدم میگه ضمناً 10 تومنم کلا سرمان گذاشتی به من بده. این معلومه دیگه، ولی شیخ اصلا این فرض الان نکرده. این فرض رو از اول عرض کردم، این فرضش نیست. خلاصه آقا ببینید یک کلمه، آن چرا که مشتری میده به مالک تا حد ثمن المسمى که قرار دادن با فضول، غروری نیست، نمیتونه از بایه بگیره. مازاد بر ثمن المسمى تا مرز ثمن المثل غروره، بنابراین از بایه میگیره. در مقابل این نظر دوستان نظری داریم که قابل دقته، گوش کنید. نظری داریم که میگه، گفتم یکی از گزینه‌های دیگه چی بود؟ نظری داریم که میگه اصلا مشتری نره سراغ مالک، سراغ بایه. درسته بایه گفت آقا این جنس رو ببر 10 تومن، جنسی که 20 تومن می‌ارزه، و بعدم مالک اومد از مشتری 20 تومن گرفت، ولی دیگه حالا بد شانسیش بوده، اگه امضا میکرد خوب بود، امضا نکرد اومد 20 تومن از مشتری گرفت. اما مشتری نمیتونه بره به فضول مراجعه کنه. چرا؟ به خاطر یک کلمه، اقدام. این شخصا میگه ببینید مشتری که مجانی نخرید، بله مشتری اقدام کرد که عوض بده، البته عوض نه 20 تومن، عوض 10 تومن. حالا شارع امضا نکرد، رد کرد، بله رد چه کرد؟ جنس هم که طلب شده، اگه نشده بود که مشکل نداشتیم جنس رو پس میداد. حالا که طلب شده عوض واقعیش. میخواد براتون نمونه بیارم که خوب قرص بشه دلتون. آقایون در بیع فاسد میگن اگر کسی بیع فاسد کرد، خب بیع فاسد میدونه هیچ به درد نمیخوره، میگه جا به جا نمیشه، هر دو طرف باید جنس رو پس بدن، اینطوری میشه دیگه، باید جنس رو، مگر بخوام دو دفعه معامله صحیح بکنن، وگرنه باید جنس رو پس بدن. حالا اگر یکی از طرف ها جنس از ذهن برده، باید ثمن المسمى رو بده یا ثمن المثل رو بده؟ ثمن المثل. میگن ما یزمند صحیح یزمند فاسده، اگه صحیح باشه ثمن المسمى، اگر فاسد باشه ثمن المثل. آقا دقیقا مثل اونجا میشه، اونجا هم میگن اقدام کردی، مجانی که نخست بنا نشد بگیری، اقدام کردی، مثلا ثمن المسمى اگر صحیح بود شارع امضا نکرد میشه ثمن المسمى. اینجا هم بگیم اگر مالک راضی شده بود امضا کرده بود، یعنی اینقدر نقض دقیقه که خیلی جوابشون وقت سخت میشه. اگر شارع امضا کرده بود خب همین 10 تومن میداد، حالا که شارع امضا نکرده 20 تومن رو میده. شیخ دوستان جواب میده، میفرماید که ببینید اقدام کرده قبول، اما اقدام کرده به ثمن المسمى یعنی 10 تومن، یا به ثمن المثل، بله به ثمن المثل، به ثمن المسمى. بله ما نمیگیم 10 تومن رو بره از فضول بگیره، تا حدی که اقدام کرده و غرور نیست، بفرمایید تا حدی که اقدام کرده و غرور نیست، خب بله میره از بایه اگر داده باشه به بایه میگیره، پس میگیره، اگر هم نداده که هیچ، ولی مازاده بر او رو که دیگه اقدام نکرده. البته نمیگیم ضامن نیست مشتری، چون در مقابل مالک ضامنه، باید 20 تومن رو بده، ولی بیشتر از اقدامش میره از بایه میگیره. یک کلامی که اینجا جالبه دوستان داره اینه که ایشون میگه اقدام مشتری باعث زمان ثمن واقعیه، یعنی باعث زمان 20 تومن، ولی میدانیم که 20 تومن مقدمون علیه نیست.
در ما تشبیهی که به مورد عقد فاسد شد مغالطش اینه، در عقد فاسد غرور صورت نگرفته، بلکه مشتری اقدام کرده که جنس رو بخره و عوض مسمى رو بده، شارع امضا نکرده، زمان میره رو عوض نصف، عوض واقعی، ولی غرور صورت نگرفته تا بگیم رجوع کنه به غار. اما در اینجا غروری توسط بایه صورت گرفته، بنابراین نباید به اونجا تشبیه بشه. ضمن این که ایشون میفهمن کلن در عقد فاسد ما قائل نیستیم که زمان به خاطر اقدامه، بلکه علت زمان این هست که یعنی به زمان واقعی اینه که زمان مسمى که نشده، برای اینکه بی فاسده، جنس مردم دست شما قرار گرفته، قصد کردید، امانت هم که نصب بوده دست شما که اگه تلف شد ضامن نباشید، خب جنس مردم گرفتید، علیت میاد، شما رو ضامن میکنه. بنابراین در صفحات 102 و 103 ایشون علت زمان رو در عقد فاسد به عوض واقعی یاد میدونست، نه اقدام. حتی بعضی ها که گفته بودن اقدام، میفهمید ممکنه نظرشون رو توجیه کنیم که برگردیم به قانون ید. صفحه 103 از این کتاب ها صفحه 5 رو ملاحظه کنید، مطلب بهتر به دست میاد. میخواد این مقدار رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. دیروز تا اینجا خوندیم که فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِعَشَرَةِ ثَمَنٍ وَإِلَّا لَزِمَ تَلَفُهُ مِنْ كِيسِ الْبَائِعِ مِنْ دُونَ أَنْ يَغُرَّهُ فِي ذَلِكَ. میفرماین نسبت به اون ده تومن ثمن مشتری مراجعه به مالک نمی کنه، و الا لازم میاد مشتری مراجعه به بایه نمی کنه، و الا لازم میاد که تلف شده باشه این مقدار، یعنی عشره، از کیسه بایه، بدون این که بایه در این قسمت غروری کرده باشه، من غیر من دون ان یغره فی ذلک.
صدق المالک صدق البایه این دعوه منسیه. اگر واقعا بایه مالک بود، از شما سوال میکنم مسئول این دکتومن بود؟ تو این ثمن المسمى در مقابل مبیع، هر کی مبیع رو خورده باید این ثمن المسمى رو بده. مبیع رو کی خورده؟ مشتری خورده، مشتری از بین برده، خب او ضامنه. لذا میگه اگر بایه صادق بود، لم یزل غرامت المشتری لثمن به ازای مبیع طالب، از بین نمی رفت خسارتی که باید مشتری نسبت به این ده تومن بده در مقابل مبیعی که تلف شده. فهاده غرامه لثمن لم تنشأ عن کذب البائع، یا لم تنشأ، نشأ لازمه دیگه، این غرامت نشأت نگرفته از کذب بایه. و اما عشره زائده، عشره زائده دوستان یعنی اونی که زائد از ثمن المسمى هست تا برسد به ثمن المهر، فانما جاء غرامتها من کذب البائع فی دعوا، این به خاطر دروغ بایه هست. آقا اینجا چند تا پیازه ها میتونید بکنید، چه بسا اگر میدونست 20 تومنه نمی خرید، بله، چه بسا اینجوری تلفش نمی کرد، اینجوری از بین نمی برد، فعسل الغرور، خب اینجا گور خورده، فوجب الرجوع. این دوستان گزینه چندون بود؟ گزینه اول که تا ثمن المسمى مراجعه نکنه بقیه رو مراجعه کنه. و مما ذکرنا یظهر اندفاع گزینه دوم، آنچه که بعضی ها گفتن در وجه عدم رجوع. اینا گفتن آقا اصلا مشتری 20 تومن رو که به مالک میده از بایع نگیره، مگر یه پولی به بایی داده باشه بره بگیره، وگرنه 20 تومن که ثمنه نباید بگیره. چرا؟ این آقا بیانش اینه، گفتن ان المشتری انما اقدم على زمان الان. دیگه این نویسنده هم که خسته شده زمان رو بازده زوری نمیشه. ان المشتری انما اقدم على زمان الان، مشتری اقدام کرده بر زمان عین و این که تلفش از او حساب بشه. از شما سوال میکنم چطور اقدام کرده بر زمان عین؟ بگید به اصطلاح خریده دیگه. خود کسی که چیزی میخره مجانی نمیگیره، معنیش اینه که من در مقابلش مسئولم که ثمنشو بدم، مسئولی که ثمنشو بده. این معنای زمان عین اینه که قبول کرده که عوضشو بده. کما هو شأن و فاسد کل عبد یضمن به بقیه. در عقد فاسد میگن آقا چون مشتری اقدام کرده، اگر عقد صحیح بود ثمن المثل، ثمن المسمى، حالی که فاسد ثمن المثل باید بده. و با اقدام دیگه لا غروره و لذا لم یغل بهی فی العشرت المقابلت للثمن. لذا کسی قائل نمیشه به زمان در مقابل ده تومانی که مقابل ثمن مثل. خلاصه این میگه اگر اون ده تومن زمان نداره، اون ده تومن اضافی هم زمان نداره. ایشون به فقط این حرف درست نیست. توضیح الاندفاع، جواب این شبه و توضیح ضعف اینه که ان الاقدام انما کانه، اما علا زمنهی به زمان، مشتری اقدام کرده بود در زمان، اما به همون ثمن مسمى، ولی شارع امضا نکرد. الا ان شارع اینو امضا نکرد و جعل القبض على هذا النحو من الاقدام مع فساد العقد و عدم امضاء الشارع له سببا لزمان المضی بقیمته الواقعیه. شارع فرمود شما که قبض کردید به این نحو از اقدام. میپرسم کدام نحو از اقدام؟ عشره به کمتر از ده، اونم جربه فصولی با فساد عقل. فرضی که اصلا فاسد فضولی بوده، مالک امضا نکرده و شارن که امضا نمی کنه قهرن، چون مالک امضا نکنه شارن امضا نمی کنه. آقا قبض مال مردم رو اینجوری سبب زمان نبی میشه به قیمت واقعی گیره. حالا که شد سبب زمان، دوستان تا حدیش که غرور نیست، مشتری زمان داره و باید بده، به هیچ کم نیتونه مراجعه کنه. برعکس گفتم تا حدیش که غرور هست، مثل برعکس هم نگفتم، ولی تا حدی که غرور نیست مشتری نمیتونه مراجعه کنه، از هیچ کسا نمیتونه بگیره. حدیش که غرور هست میتونه بگیره. چقدرش غرور نیست؟ ده تومنه. چقدر غرور هست؟ ده تومنه. لذا میگه سلمان من تحقق الغرور، اونی که مانع تحقق غرور میشه، و هو الاقدام لم یکن الا فی مقابل ثمن، یعنی ثمن المسمى. خب اون بعده، اما بیشترشو نه. اما ببینید اون زمانی که شارع میگه، شارع که نگفته ثمن المسمى، شارع گفته ثمن المثل و زمان المسبب عن هذا الاقدام. این چند تا مسبب نترسونه شما را ها، عبارت به نظر من بیشتر از محتواش خودشو سنگین نشون میده. محتواش همینه که آقا شارع زمانی رو به خاطر فساد عقد آورده، زمان ثمن واقعی. خب اینو که آقا اقدام نکرده بود برش، بله درسته این زمان واقعی به خاطر اقدامه. اگر این آقا اقدام نکرده بود، معامله نکرده بود، حالا ضامن بود؟ خب پس این عوضی که باید بده، ثمن واقعی که باید بده، به خاطر اقدامه. ولی سوال اینه که آیا همش رو هم اقدام کرده بود؟ یعنی 20 تومن مقدمون علیه یا 10 تومن؟ 10 تومن. آقا عبارت اینو مخاطب که حالا نگاه کنید چجور ادا کرده. میگه از زمان و زمان المسبب عن هذا الاقدام، زمانی که به خاطر این اقدام آمده، لما کان لعجل فساد العقد، چون زمان به خاطر فساد عقده. این زمان دوستان زمان به ثمن المثل ها، زمان به ثمن المثل که مسبب از اقدامه، چرا زمان به مسبب از اقدامه؟ خب برای که اگر اقدام نکرده بود چنین زمانی بگید آقا نبود. و یه چیز دیگه، چرا این زمان هست؟ چرا زمان به مسما نباشه؟ چون فرض اینه که عقل فاسده. چرا عقل فاسده؟ بله، چون با یه دروغ گفته. اگر با یه دروغ نگفته بود مال خودشو فروخته بود، بله عقلم فاسد نبود. نگاه میگی که زمان، گفتم بالای زمان بمیستید، زمان به نیست، زمانی که مسبب به خاطر این اقدامه. لما کان لعجل فساد العقل، به خاطر این که عقل فاسد شده. چرا عقل فاسده؟ فساد عقلم المسبب اند جذب البایی، هم تقریر البایی، مسبب از این که باید اینو گفته. خب کان المترتب علی، قهرن اون چی که مترتب میشه در فساد عقل، زمین رو بزن که فساد عقل، من زمان العشرت زائده مستقرن علل، بخونید غار، اون زائد میشه مستقر در غار. فقرامت العشرت زائده و این کانت مصبرتن عن الاقدام، اون دهتای اضافی اگرچه به خاطر اقدامه، برای اینکه اگر مشتری نخریده بود الانم ضامن نبود. الا انها لیست مقدمن علیها، ولی اقدام در این دهتای اضافه نشده. از که کتاب ما تشدید گذاشتم جای دیگه نمیذاره ها، اما اینجا گذاشته غلطه، مقدمن علیها. هذا کلو، ایشون میگه آقا اینا رو داشته باش، مع ان تحقیق علا ما تقدم سابقا. اصلا یه چیز دیگه براتون میگه، ببینید من یه توضیحی باز از خارج بدم. تا حالا شیخ قبول میکرد که در مانحنفی اقدامه، در عقد فاسدم که زمان هست اقدامه، منتها میگه که چون شارع امضا نکرده ثمن المسما جاشو میده به ثمن المسما. حالا دوستان از اینجا بعد میخواد یک اصلا بهتون میگم در عقد فاسد صحبت از اقدام نیست و زمانم به خاطر اقدام نیست. زمان به خاطر یده که مال مردم اومده دستش امانت شده، وقتی معامل فاسد شد باید در مقابل عین بده. پس ایتو نیست که اونجا خبینید مستشکر تشبیه میکرد به مایزمن به صحیحه و میگه اونجا همه پول رو مشتری میره، اینجا همه پول رو مشتری میده به خاطر اقدام. میگه اونجا اصلا زمان به خاطر اقدام نیست. میگه حاضا کتو این رو داشته باش. یه جواب دوم، مع ان تحقیق علا ما تقدم سابقا به طور مفصل، صفحات 102 103، ان سبب از زمان در عقد فاسد همون قبضی که واقع شده، لا علا وجه الاعتماد، امانت که نبوده باید ضامنه. و ان لیس الاقدام علی الزمان الا ان لا مع عدم امضاء الشارع لذلک الزمان. و اونجا گذشت که اقدام بر زمان، همینجا میپرسم دوستان اونی که مشتری اقدام کرده بود زمان مصر بود یا مسما بود؟ مسما. پس باید زمان بنویسید اقدام بر زمان به مسما، نیست اقدام در زمان به مسما علت برای زمان وقتی شارع امضا نکنه این زمان رو، چون شارع امضا نمیکنه عقد فاسده. اگر چه استدلال کرده به او شیخ و اکثر من تأخر انگلی درست نیست، وقت ذکر نادر همونجا صفحه 103 سطر 50 توجیه و ذالک، ما کلام شیخ رو توجیه کردیم به جوری که برگردد به استدلال به ید. براتون عرض کردم ببینید این دو درستش کنیم، بگیم که نظر شیخ توتی این بوده که وقتی این آقا جنس گرفت اقدام کرده یعنی مجانی نگرفته، تا همینجاش میگه اقدام. خب اقدام کرده که عوض رو بده، مجانی که نگرفته. اگر بیت صحیح بود ید نمی اومد، همون عوض مسما رو باید بده. حالا که اقدام کرده و شارع امضا نکرده بیرا، قانون ید میاد. پس شیخ در واقع میخواد اقدام و زمینه برای چی؟ اقدام رو زمین ساز قانون یاد بکنه. آقا تا اونجا مراجعه نکنید، ما عجله داریم میخواییم تمام بشه، اگر نه خب عبارت اونجا رو کاملا براتون میخونم. حالا چون بعضی نسخه فرق میکنه من فقط عربیش رو میخونم. اونجا دوستان شیخ این عبارت داره، شما ورق نزنید چون معطل میشه، داره که ثم انه لا یبعد ان یکون مراد شیخ و من تبعه من الاستدلال علی زمان بالاقدام و دخول علی دیانو، از اینجا ان العین و المنفعه اللذین تسلهما الشخص لم يتسلمهما مجانا و تبر روان حتی لا یقضی احترامهما به تدارکهما در عوض. تا اینجا که میگه فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلا بل هو بیان لعدم مانع ان مقتضیه، یعنی اقدام و زمین ساز چه حساب میکنید؟ قانون یک حساب میکنید. خب حالا مراجعه کنید تا اونجا. و اما دوستان ادامه مطلب، ادامه مطلب من نمیدونم اسم ادامه مطلب رو چی بذاریم، یه چیز بذاریم که همه رو پوشش بده خیلی خوبه. چهار تا نکته هست، خب این چهار تا نکته باید یه عنوانی بهش بدیم که پوشش بده همه رو. من بهترین اسمی که به نظرات تمرین ها که بعدم یک ناشی نگه مقاصد تمرین نداره، آقا چهار تا تمرین من دارم میخواد که بگم و شما پاسخ بدید، چون تمرینه دیگه. تمرین معناش اینه که موادش رو خوندید، بله موادش خوانده شده، حالا باید پاسخ بدید. آقا تمرین اول اینه، گوش کنید، اگر مالک بله من یک کمی عجله کردم، اون چهار تا تمرین رو بذارید مرحله بعد، یک کمی عجله کردم در واقع هنوز نتیجه گیریشه، یکی میتونم اسمونم تمرین بذاریم ولی دیگه حالا نه، اون چهار تا جدا. ببینید شیخ انصاری در اونجایی که حسل فی مقابلهی نفعون، حسل فی مقابلهی نفعون، فرمود که زمان هست یا زمان نیست. اون ثانی رو چی گفت؟ ثانی رو گفت بای زامنه. میگه اونجا که ما گفتون زامنه که حسل فی مقابلهی نفعون، در اینجا که الان داریم بحثی که همین ساله به طریق اولا زمان هست. دوستان از شما سوال میکنم اولویتش چیه؟ یه باید دیگه بگم که خوب تصور کنید. ببینید ایشون میگه ما در ثانی که گفتیم مشتری زامنه، بعدم میتونه بره از بایه بگیره با اینکه نفعو برده، در اینجا نسبت به اون عشره زائده، نسبت به اون زمن به طریق اولا زامنه. اولویتش چیه؟ اینجا آقا یکی از محشین مرحوم ایلوانی میگه من که نفهمیدم اولویتش چیه، مرحوم اصفهانی میگه این درسته فعل جمله، مرحوم مامقانه یه چیز دیگه میگه. حالا میخوام شما رو تو حواشی ببرم خودتو مراجعه کنید، حالا تو جایی دست انداز داریه. اولویتش چجور میگه به طریق اولا اینجا زامنه. اون چیزی که دوستان به ذهن بنده رسید اینه که از همش راحت تره. ببینید اونجا که به مشتری میگفتیم برو از بای بگیر چون پولت زده، داشت عوضی رو میگرفت که اتصالش رو برده بود. اینجا نسبت به حشره زائده که میگیم بره از بای بگیره، در واقع پولی که به مالک داده نفعی گیرش نیومده، به طریق اولا باید بره از باید بگیره. البته نسبت به دهتمنش نه، چون از اولم گفت این کالا دهتمن پول بده، اما نسبت به زائد باید بگیره. البته این توجیه من میدونه چه به درد میخوره، وقتی که مشتری کالا رو از بین نبرده باشه بلکه کالا خود به خود از بین رفته باشه. یعنی میتونی بگی مشتری به من به مالک میده هیچ نفعی هم عائدش نشده. خب اونجایی که نفع عائدش شده بود میاد از بایه میگیره، حالا به طرف اولا باید بگیره. هر اون عبارت هم میتونی معطل میشن که مطلب حل بشه. نقطه دیگه قبل از اینکه برسیم به اون تمرین ها خوب گوش کنید اینه که اگر این تفاوت قیمت اول نبوده بعد بوده، آیا بازم میتونه بره از فضول بگیره یا نمیتونه بره؟ فضول کالای باباشه که 10 تومن میارزید فروخ به 10 تومن، 10 تومن هم میارزید، مشتری گرفت گفت خانه جنس دو برابر شد، مثلا خواست رفتن این دو برابری، بعدم بلا فاصله جنس طلب شد. خب مالک که میاد از مشتری چقدر میگیره؟ قیمت یوم طلب رو میگیره، بالاترین قیمت رو میگیره. این زائد بر ثمن میگید آقا از قیمت واقعی بعد پیدا شده، آیا بازم میتونه بگیره یا نه؟ میتونه بره از فضول بگیره یا نه؟ کشون میگه به طریق و اولا میتونه بگیره، چون اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم اقدام کرده بود به عوضه. بگید واقع اون آقا میگفت اون جنس رو گرفته اقدام کرده به عوض و باید بده، میگیم اقدام کرده به عوض، اما عوض موقعی که تحویل گرفت چقدر بود؟ بگید آقا موقعی که تحویل گرفت 10 تومن بود، مثلا چون فضولی بود چون مال مردم بود مشتری ضامن 20 تومن شد. واقعا براتون جا بیندازم نگاه کنید، اگر واقعا فضول نبود الان مشتری مجبور بود 20 تومن بده؟ بله؟ نه دیگه. خب حالا مجبور شده به خاطر دروغ دایی 20 تومن بده، خب بازم ازش میگیره دیگه. حتی بازم نسبت به زائر ها براقی عبارت رو مثلاید و کیفکان، یعنی حالا چه اون مدرد اقدر مایود من به تلیه چه اقدام باشه چه نباشه، کیفکان میگه من کنی چه در عقد فاصل حالا مدرد اقدام باشه یا نباشه، در ما نحنفی میخواییم بحث کنیم فجریان و قاعدت القرو فی ما نحنفی اولا منه فی ما حصل فی مقابلته نفع. جریان قاعده قرو در ما نحنفی، ما نحنفی یعنی همین که نسبت صورت همین صورتی که داریم میکنیم که ثمن نصف از ثمن مسمی بیشتره، همون عشره زائد خلاصه. جریان غرور در ماه نحنفی اولا هست از جریان قاعده غرور در صورت دوم که دیروز خوندیم، در اونجا که حاصل میشد در مقابل این زمان و این غرامت نفعی برای مشتری. البته دوستان من یک حاشیه یه تفسیری بر این داشتم اگه دقت کردید، این بود که این اولویت وقتی است که کالا دست مشتری بگیره و خود به خود طرف شده باشه، و الا اگر مشتری کالا رو خورده کالایی که 20 تومن میارزه به 20 تومن خورده این نمیتونه بگیم لم یحصل در مقابلش. نه حاضا یه تذکر دیگه، اذا کانت زیادتون موجودتن وقت را زمن این زائده بر 10 تومن مال وقتی که زمان عقد باشه، ولو تجدد از بعده فل حکم به رجوع فیه بخونید اولا، چون اقدام دیگه نیست اینجا، اقدام هم نکرده. حاضا کلو فیما یقرمان. آقا این چیزی که از خارج میگفتم چی گفتم؟ از خارج اسمش گذاشتم 4 تا تمرین از اینجا شروع میشه. البته میتونم بگید اگر شما خواستید انشاءالله در آینده مکاتب رو درس بدید از اول بگید 6 تا تمرین، این دوتایی هم که الان خوندیم در قالب چی در بیارید؟ تمرین در بیارید میشه 6 تا تمرین. حالا مهم نیست آقا 4 تا تمرین، من سوال میکنم شما باید جواب بدید، البته باید علمی ها نه باید مولوی. تمرین اول اینو که آیا این حرفایی که ما نسبت به عشره زائد زدیم در اونجا که ندید طلب شده بود مشتری میخواد قیمت رو بده، اگر قسمتی از ندید طلب شده چطور؟ قسمتی از ندید ناچارم مثال اول بزنم که خوب ببینید، حضور جنس داداش رو
که 20 تومن می‌ارزی داد به مشتری چند؟ بگید آقا 10 تومن. داد به مشتری 10 تومن. مشتری هم آورد خونه جنس رو و مثلا هندوانه بود. دقیقا چاقو گذاشت وسط هندوانه، نه یک گرم کم نه یک گرم زیاد. هندوانه رو باز کرد، نصف هندوانه رو خورد. نیستش که خود تمام شد این رفع در خونه رو زدن، دیدن مالک در آسونه آمده که آقا این پسر ما هندوانه رو فروخته، غلط کرده فروخته، نیست هندوانه خورده شده، نیست هندوانه هست. از شما سوال میکنم این نیست هندوانه رو اگه مالک مایل باشه گیره چی میاد؟ این نیست که در میگرده به مالک. حالا نگید هندوانه وقت باز میکنن دیگه از عرضش میفته، نه کارده هست. و مثال جوری زدم که همه هندوانه تازه است، الان وقت این خوردن میشه از بینم نرفته، همه الان این مثل هندوانه رو ده تومن میخرم. بله بودن کشور خارجانی من واسه رو اونا خیلی من یه قاش هندوانه میخرم و یه دونه سید میخرم. بله حالا حدودی بر اما این نباید این ناتوانه های مدیریت ها توجیه بشه. به هر حال نیست هندوانه رو بهش میده، خب نیستش رو خورده. از شما سوال کنم حضرات، اینجا مشتری چه کار باید بکنه؟ اولا که باید یه 10 تومن به خاطر نیست هندوانه که 20 تومن میاد به همش، یه 10 تومن بده به مالک. خب 10 تومن داد به مالک، این نیست رو چقدر خریده بود؟ 5 تومن. پس نسبت به 5 تومن ببین آقا ذهبه الى غطهی الکلا، کلا رفته به سرش دید، نسبت به این زائد میتونه بره بگیره. اما میتونه بره 10 تومن از مشتری بگیره، از بایع بگیره، نه دیگه، چون گفتیم نسبت به اصل ثمن، ثمن البدر، ثمن المسمى نمیتونه بگیره. چنانچه اون آقایی که جد به در میآورد یا آقایی بود که میگفت که اصلا مشتری نباید به بایع مراجعه کنه، اینجا میگه، اینجا چی میگه آقا؟ اینجا میگه خود مشتری اقدام کرده، نصف هندوانه خورده، نصف هندوانه 10 تومن میارزه، باید بده و به بایع هم مراجعه نکنه. خلاصه آقا تمام حرفایی که تو کل نبی اگه تلف میشد زدیم، تو جزء نبی هم میزنیم. اینا دوستان ریاضی ها، مسائل ریاضی که تعبیری نباشه الان خودش هم فکر کنه برمیاره. خب این رو داره کنار، این نظر من تمرین ساده بود. خب یک محققه خوبه که اول یه تمرین ساده بوده بعد یه مشکلش بکنه. تمرین بعدی گوش کنید، تمرین بعدی اینه که اگر مشتری جنس گرفت، خب جنس گرفت از فضول آمد تحویل گرفت، وقتی مالک مراجعه میکنه چه جنس رو از مشتری بگیره؟ جنس از بین نرفته، این فرقش با قبلی ها، حتی بخشش هم از بین نرفته، مثلا کیفیتش از بین رفته. میدونی فرق کیفیت با جزء چیه؟ جزء که الان گفتیم اینه که ثمن نسبت به اون تقسیم میشه، نصف هندوانه نصف پول، سلس هندوانه سلس پول. ولی کیفیت دوستان هیچ وقت مثل شرط کیفیت و شرط ثمن تقسیم نمیشه. دخالت داره تو قیمت ها ولی تقسیم نمیشه. الان من رو مثال دارم، شما یه هندوانه وقتی میخرید، مثلا هندوانه هست، هندوانه تازه با هندوانه که یه کمی مانده از گذشته، نان مثلا نان تازه با نان مانده، واقعا بخوام قیمت بزنن نان تازه گرانتر از نان مانده خریده میشه. ولی حالا کانن ما تصامم میکنم یکی تو صحبایی نستیم میبرید، و الا اگر در شرایط مطالب باشه انسان حاضر نیست که یه جور بخره. ولی سوال میکنم مقابل تازگی و ماندگی قیمت قرار میگیره؟ ولی میتونه بگه آقا من 30 تومن دارم، 25 تومن به خاطر نان، 5 تومن به خاطر تازگیش. اگر هم بگه میگن شعر داره میگه، اینه که شرایط و کیفیات تو قیمت دخالت داره ولی قیمت مقابل او قرار نمیگیره. نمیدون کنید مثلا یه لباس خوش رنگ باشه یا بد رنگ باشه، خب خوش رنگ گران تره، بد رنگ ارزان تره، ولی هیچوقت در مقابل رنگ سمن قرار حسید نمیشه. حالا اگر نبی یه صفتی رو از دست داره، مثلا این غلام، مثال غلام فرض کنید با سواد بود، خونه مشتری که آمد از هول و ولع و ترس کل سوادش از دست داد، شد بی سواد. اینجا وقتی مالک نبی رو میبره، اولا تفاوت قیمت رو میگیره، چون عبد با سواد تا عبد بی سواد بگید آقا ولو سمن مقابل کتابت نبوده قبول، اما چون تفاوت قیمت داره تفاوت قیمت رو میگیره. حالا شما پرسم اینو میتونی مراجعه کنی مشتری از دایه بگیره یا نه؟ میتونی بگیره یا نه؟ بره دو دایه بگه دایه شما یه غلام مال مردم به من داد، اینم رسید خونه ما هر چی بلد بود یادش رفت، حالا اومدن غلامو بردن هزار تومن به خاطر اینکه بی‌سواد شده از دست من، بگیر آقا گرفتم چون اصلم قیمت عبد با سواد با بی‌سواد با اینکه در مقابل کتابت چیزی قرار نمیدن، ولی تو بازار عبد کاتب رو با عبد غیر کاتب بفرمایید تفاوت قیمت میذارن. آیا اینجا میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ میتونه بگیره. چرا میتونه بگیره؟ چون غرور، اگر مال خودش بود، اگر این کلا رو سری نگذاشته بود الان مسئول پرداخت کتابت بود؟ نه، خوبش عقلش بیتواد شده خوبش، اما الان عبد ازش گرفتن یه سنم ازش گرفتن بخواد اینکه بیتواد شده، هیچ نفعی هم گیره این نیومده گیره مشتری، این هم پس میتونه بگیره. این تمرین چندم بود؟ تمرین دوم. تمرین سوم اینو دلم میخواد شما جواب بدید. تمرین سوم گوش کنید، از شما میپرسم مشتری بنا شد بره سراغ بایر، تفاوت ثمن رو بگید آقا بگیره، منافعی که استفاده کرده بگیره، آنچه که خرج کرده و سود نبرده بگیره، هر سه تا رو انگشت خوابونیم همه رو بره چی؟ بگیره. حالا یه سوال، اگر دوستان بیع مشتری با حضور چه شد فاسد دیگه، بخواست اینکه مالک نبود بعدم مالک اجازه نداد، اگر از یه جهت دیگه هم فساد داشت، مثلا ما عربیت شرط میدونیم و اینا سیغه عربی دیگه بابا نخوندن، حال چرا یه مثال بزنیم که علما قبول بیش، حالا خب عربی مربی اینا رو خیلی قبول ندارم، سیغه رو اصلا قبول ندارم خیلی ها، یه مثال بهتر میزنیم، معامله مجبور بود بعد از خریدن مثلا به رویت طرفین رسید، آقا معاملی که بعد از خرید به رویت درسته درسته یه واصله انسان چی میخونی به انسان هم میگه دیگه میخونیم که این معاملات جهاله داره جهالت باطله. حالا پیش کنید نگاه کتاب هم نکنید جواب حلال باشه، اگر معامله فضول غیر از جهت فضول نیست از جهت دیگه هم فاسد بود، بعدم مالک پیدا شد و آمد و همه خسارات از مشتری گرفت، آیا مشتری میتواند بره از حضور خسارات و بگیره یا نمیتواند بره؟ بله بلند بگید جرم داری بلند نمیتونه. چرا نمیتونه؟ معلومه ترسل شما زیاده بله ببینید، خب ایشون میگن اینجا هیچ رجوعی نیست، برای که زمان از ناحیه غرور دایه نیامده، از ناحیه فساد آمده. اصلا آقا وقتی معامله فاسده از اول شارع امضا نمی کنه، امضا که نکرد بگید آقا، امضا که نکرد هیچی دیگه زمان میاد، ولذا اگر خود بخواب خیست بخوره تو زنتون، اگر بایه دروغ نگفته بود، بایه فضول نبود، بایه واقعا مالک بود، اگر بایه واقعا مالک بود این خسارات بعد معامله به هم میخورد، این خسارات رو میباید بده یا نباید بده؟ بله مشتری میباید بده یا نباید بده؟ تو به عرض کاتا میگن باید بده. خب حالا
بای دروغ بود در آمده بسیار مطبع. فرقش اینه که اگر بای صادق بود اونی که خسارت ها رو میگرد خود بای بود، حالا که بای دروغ بود در آمده به مالک نیست، خسارت کی میگیره؟ مالک میگیره. پس دوستان تو این تمرین موفق بودی. و بالاخره تمرین چهارم اسمینا ما میدونیم تمرین یکی یکش با سمه و یکشم با سمه و اینا شروع میکنه از رو تمرین چهارم این هم شما جواب دید. تمرین چهارم اینه که هر چه که به مشتری مراجعه میکنن از مشتری میگیرن بعد مشتری میره از بایه میگیره، اگر مستقیما رفتن از بایه گرفتن، آیا باری میتونه بیاد از مشتری بگیره یا نه؟ این هم فکرم ایشون از رم نمیگفتن گفتن نداره، این اوائلش اصلا گفتن نداره، من به نظرم بخاطر بردی ها اینو گفتن باید بگم میتونه پیچ خورد تکنم دوستان گیچه آخر کلاس هم هست. ببینید مشتری یه خساراتی نمیداد به مالی بعد میرفت از بایی میگیره، ولی خیلی چیزا بود که میراد به مالی بعد میرفت از بایی میگیره. حالا اگر مالک مستقیما بره از خود بایه بگیره، بره از خود بایه بگیره، حالا بایه میتونه یه از مشتری بگیره؟ ندیده؟ کسی که نهایتا ضامنه کیه؟ بایه. حالا یه رفته مالک میگه من بایه رو نمیشناسم، میره طرف مشتری، میره مشتری ضعیف‌تره، یقه اینو میگیره، میگه چه بره بگیره؟ حالا میتونه رفتی ازم گفته میتونه به مشتری مراجعه کنه، مثلا مشتری باید بره از بایه بگیره. قرار زمان به اصطلاح در بایه هست اما هر دوشون ضامن هست. تمام چیزایی که مشتری اگر بده میتونه بره از بایه بگیره، اگر مستقیما از بایه بگیره اونو میتونه بره مشتری بگیره. بله اگر چیزی باشد که مشتری ضامن هست و اگرم باز نمیتواند بره از بایه بگیره، اگر رفتن از بایه گرفتن بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه از مشتری بگیره. این هم البته یکی تعبدی نبود، ریاضی معادله ریاضی خودتون هم حل میکردید. این هم تمرین چندم چهارم. اما فعین قول من خیلی دلم میخواد اینا رو پیاده کنیم، فعین قول رو هم بگم که زمینه فکر برای فرداتون آماده بشه. دقت کنید حالا پیاده کنید. میفرمایم که هذا كل فيما يقرمه المشتري بإضاءة نفس عين طالبه. اینو که گفتیم مال مورد بود که عین همش طرف شده بود. و اما آقا اینجا یه شماره یک بذارید، از که یک یعنی تمرین یکا بعد یاد داشتیم آخر کارم با چهار تا تمرین داشته باشه. و اما ما یقرمه بإضاءة اجزاء طالبه، آنچه که مشتری خسارت میده در مقابل اجزای طرف شده، در مقابل نصف این نمانه فضاه رو ان حکمه و حکم المجموع در این که یرج و فضاه علا ما یقابل و ذالک الجزء رجوع میکند به بایه. اینو دیگه رجوع میکنه به بایه در زائد در ثمنی که مقابل مثل هندوانه هست. به جای ما بدانید ثمن، آقا تو مثال ما زائد بر ثمنی که مقابل مثل هندوانه هست چقدر بود؟ 5 بود دیگه. مثالش زدم نه در آنچه که مقابل کل جزء هست، لا فی ما یقابل، نه در مقابل آنچه که مقابل جزء هست. مقابل کل جزء چقدر بود؟ 10 تومن. 10 تومنی که نمیتونه از کل بگیره، 5 تومنش میتونه بگیره. البته الان مخترنا طبق نظر ما، وگرنه یجی و علل قول الاخر چی؟ عدم و رجوع فی تمام ما یفرم و در تمام آن قرامت که نسبت به جز میده نمیتونه مراجعه کنه دیگه طبق اون نظر. خب یه مختلف دارید. و اما ما یفرمه به اضاء اوصافه، تمرین تنوع شروع شد، تمرین دوم. و اما آن پولی که میده در مقابل اوصاف، البته اگر از اوصافی باشه که لا یقصد علیه الثمن، مثل ما ادای رسم صحت از اوصاف. آقا اینا میگن رسم صحت بطلان، گوش کنید، وصف صحت و فساد میگن مثل جزئه، لذا ثمن در مقابلش قرار میگیره. ببینم میتونی شاهد بیاری کجا علما این حرف زدن که وصف صحت مثل جزئه، ثمن در مقابلش قرار میگیره؟ اونجا که میگن در خیار عید میگن میتونه عرش بگیره، میتونه عرش بگیره، میگن چون وقت صحت چنده اون مثل نصف کالا یا سلط کالا پول در مقامش داده میشه، سمن تخصیص میشه. ولی غیر وقت صحت سایر کیفیت ها، آقا موضوعه فرض اینه که با اینکه تو بیمت دخالت داره ولی بگیر آقا ولی سمن در مقابلش تخصیص نمیشه. خیلی دقت ها، ببینید شما یه پارچه میخرید، اولا از جنس پشمه، بعد مثلا خوشرنگه، لطیفه، مثلا دو سه تا صفت خوب دیگه هم داره، اینا هر کدومش حساب کنید در ثمن دخالت داره. ولی از شما سوال کنم، پول شما در مقابل اینا تقسیم میشه؟ واقعا تقسیم میشه ها، ولی تو اعتبار بازار تقسیم نمیشه. میگه آقا من این پارچه رو خریدم به خاطر کشمش 100 تومن، به خاطر نرمیش 20 تومن، به خاطر رنگش 40 تومن، هیچ اصلا نمیشه. یعنی هیچ آدمی نمیتونه اینجوری تقسیم بکنه. لذا میفرماید که اگر اوصاف از اوصافی باشد که ثمن درش تقسیم نمیشه، مثل غیر صفت از اوصافی که یتفاوت بها عظیمه کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتابه عند المشتری بعدم رجع المالک علیه بالتفاوت، تفاوت میگیره چون عقلشه که میگیره، بعد میگه آقا با سواد بوده حالا بی سواد شده تفاوت چی بده؟ تو بازار قیمتا فرق میکنه دیگه، تفاوت چی میگیرن؟
فظاهر وجوع المشتری علی الظاهر لانه لم یقدم علی زمان ذلك، مشتری که اقدام در زمان این نکرده بود. اصلا اصلا اگر بالی دروغ نگفته بود ایشون حالا باید پول کفالت بده؟ از شما حالی سوال میکنم، اگر صفتی باشه که قیمت تقسیم میشه چطور؟ یکی که عبد قبلا سالم بود حالا مریضه، به حد گفتیم قیمت تقسیم میشه، اینجا چطور؟ این حکم جز اداره یعنی الان صحبت شده نگاه تو مقاصد دیگه اون اوصاف و تعرض نکرده، این حکم جز اداره شما انما ذکرنا کله رفت سراغ تمرین چندم تمرین سوم، میگه آنچه که ما تا اینجا گفتیم از رجوع مشتری در بایز به ما یکرم و هرچه خسارت میده میتونه مراجعه کنه در هر سه صورت ها، آقا این سه صورت داشت همه رو گفتیم، انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا، اگر این بیع صحیح باشه از غیر جهت کون البائع چی؟ غیر مانع، اگر سایر شرایط داشته باشه، فقط فسادش به خاطر چیه؟ این که مالک نیست و مالک اصلا اجازه نداده، و الا لوکان فاسدا از جهت دیگه، مثلا معاملهشون مجبور هم بوده، فلا رجوع علی البایع لان القرامه لم تجع از تقریر بایع در دعوای ملکیت و انما جاء من جهت چی؟ فساد به. دوستان ببینید نگه خوبت از خود تقریر هم هست ولی تقریر دخالت نداره، لذا اگر تقریر هم نبود بازم زمان بود، بازم زمان بود، زمان هست، چون اصلا شعار از اول امضا نمی کنه. اینجوری میگه چی میگن که تو امتحان شورا اگه وقت اینجا اصلا امتحان گرفتن گفتن آقا و هم تقریر هم فسادوی هر دو دخالت داره، بگیم اصلا جایی که شعار امضا نمی کنه بگیم نوبت به تقریر نمیرسه، یعنی زمینه انتقال نیست تا بخوام بگیم که آقا این کلا سرشو داشته، پشت سرش هم شاهد میاره، میگه فلو فرزنا البایع صادقا فی دعوا، اگر بایع راست میگفت مالک بود غرامت بود یا نبود؟ بله لم تزل الغرامت، غرامت از بین نمیره، غرامت بود. قایت الام کون المقروم له هو البایع علی تقدیر است و المالک علی تقدیر چی؟ کلده. بنابراین فحکمه حکم نفس ثمن، حکم او حکم خود ثمنه، حکم چی؟ حکم چی؟ زمیر حکم او رو بزنید به ما یقرم،
آنچه که غرامت میده مشتری حکم ثمن رو داره، در التزام مشتری به او علا تقدیر صدق البایده صدق. آقا نسبت به ثمن، حالا از ثمن هم ثمن المسما گفتیم، مشتری ضامن هست یا نه؟ ثمن المسما ضامنه، چه بایه صادق باشه چه بایه فضول و صادق باشه. اگر به جهاتی دیگه فاطمه بود نهایت همان حکم ثمن رو داره که نمیتونه مشتری مراجعه کنه به بایه. و بالاخره آقا تمرین چهارم اینه، ثم انه قد ظهر مما ذکرنا، مطلب دیگه اینه که از آنچه که ظاهر شد، ان کل ما یرجع المشتری بهی علی البایه اذا رجع الی، که ما داره رجع هر هیچ جان اعراض نمیذاره ها، اینجا گذاشته حالته کلما یرجع المشتری، هر جا که مشتری، هر موردی که اصلا هر موردی که رجوع میکنن مشتری در اون مورد در بایه اگر مراجعه شود به مشتری، فلا یرجع البایه بهی علی المشتری اذا رجع علی، بازم رجع غلطه، رجع داره رجوع نمی کنه بایه به مشتری در مورد اون جنس در مشتری اگر مراجعه بشه در خود چی؟ بایه. آقا زمیره رو حواستون باشه درست درگرد این معنا فنده، لعن المخلوص قرار و زمان علی البایه، بله، و اما مالا یرجع المشتری بهی علی البایه، مواردی که مشتری مراجعه نمی کنه، یه مورد دیگه که مشتری مراجعه نمی کنه، همین امروز کنده باشیم نسبت به اصل ثمن مانند مساوی ثمن از قیمت همون ثمن ها مسمى، خب این فیرجع البایع بهی علی المشتری، چه مراجعه میکنه بایع بر مشتری؟ اذا قرنه للمالک، اگر خسارت رو به مالک بده، مثل که مالک داره از اون بگیره، اون میتونه بره از مشتری بگیره، ولوجه فی ذلک حصول و تلفه فی، بخونید فی یده، چون در دست مشتری طرف شده خب باید بره. فاین خود این حال تو میگم دوستان فکر کنید برای فردا، یک کسی میگه جناب شیخ انصاری شما همین الان گفتید این انقل میخواد به همین سکته آخر که اگر بایه رفت سراغ مشتری، اشتباه کردم، رفت سراغ مالک، از مالک گرفت، مالک میتونه بیاد از مشتری بگیره. خب فرض کنید اونجایی که هم فضول به جنس مالک دست زده هم مشتری، هر دوشون به حکم علویت، این آقا هر دوشون به حکم علویت ضامنن، خب اگه هر دو ضامنن چه اولویتی داره که بایع مراجعه کنه به مشتری از مشتری بگیره؟ فاین قلت ان کلا من البایع والمشتری یتساویان فی حصول العین فی یده هما، یدشون هم یده عادی، یده تجاوزه، یده امانت نیست. خب وقتی این تو شد یدم الفیهیه سبب لزما، میگی در دست مشتری طرف شده، میگی و حصول و طرف فی یده مشتری لا دلیله، نسخه ما داره ولا دلیله باب زیادیه، لا دلیله علا کونهی سببا لرجوع البایه، بکنید علیه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.